أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که حرمت صید بری مختص است به حیوان حلال گوشت یا شامل حیوان حرام گوشت هم میشه. نسب الی المشهور اختصاص حرمت صید بری به حیوان حلال گوشت، ولی ما عرض کردیم مقتضای اطلاقات ادله تعمیم حکم است به حرمت صید حتی نسبت به حیوانهای حرام گوشت. یک دلیلمون آیه شریفه حرم علیکم صید البر ما دمتم حرمن بود که با قرینه استفاده کردیم. متعلق در این آیه استیاد هست، حرم علیکم استیاد و صید البر، چون در قبل از این آیه آمده احل لکم صید البحر و طعامه ای اکله، پس معلوم میشه مقدره در احل لکم صید البحر دیگه اکل نیست، استیاد هست. به قرینه سیاق اینجا هم میگیم و حرم علیکم صید البحر ای استیاد. البته مرحوم آقای خویی فرمودن خود صید البر یعنی استیاد البر، یعنی حرم علیکم الاستیاد من البر یا الاستیاد فی البر، که ما به نظرمون این تعبیر اصلا عرفی نیست، ولذا عرفن نمیان بگن حرم علیکم استیاد البر، شکار کردن خشکی بر شما حرام است. این تعبیر تعبیر نامعنوسی است. مصدر به زمان اضافه میشه، مثلا ضرب و یوم الجمعه زیدن، اما به مکان اضافهش عرفی نیست. ضرب المسجد، از بامی که ضرب در مسجد بود، این عرفی نیست.
معنی بقیه آجا حب بل مثلا قومی سید البر
میشه، اهل حرم علیکم استیاد و سید البر میشه دیگه. خب این آیه اول. آیه دوم فإذا حللتم فاصطادوا بود که ما گفتیم مفهوم این آیه بنابر قول به مفهوم شرط اینه که اذا کنتم محرمن فلا تصطادوا مطلقا، چه حیوان حلال گوش باشد چه حرام گوش. ولی به نظر میرسه که حتی اگر قائل به مفهوم شرط باشیم باز استدلال به این آیه مشکل دارد، چون صدر این آیه، آیه قبل از آن که در سوره مائده است، اینه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم، بر شما چارپایان حلال شده در حالی که شما در حال احرام محل صید نباشید. به شرط این که در حال احرام محل صید نباشید، یعنی در حال احرام این حیوانی را که بر شما حلال شده است صید نکنید. و این موردش حیوان حلال گوشته دیگه، احلت لکم بهیمة الانعام، و بهیمت الانعام ولو آهو بهیمت الانعام اختصاص به حیوانات اهلی که ندارد، منتها حیوانات حلال گوشت غیر محل صید و انتم حرم. خب این موردش مورد صید حیوان حلال گوشت است. ممکنه اون آیه دوم که داره فاذا حللتم فاصطادوا، میخواد بفرمه این حکمی که گفتیم غیر محل صید و انتم حرم با محل شدن شما دیگر منتفی میشود و بعد از آن دیگر صید بر شما حلال است. با این نکته دیگه ما یصلح للقرینیه داریم، نمیتونیم بگیم مفهومش حرمت صید است در حال احرام مطلقا، چون بله بله دیگه. پس چیه؟ انعام یعنی چارپایان دیگه. خب چارپایان گاهی اهلی هن گاهی وحشی هن. گاو وحشی، این بز وحشی، اینها مصداق بهیمت الانعام نیستن؟ قطعا هستن. خب پس این آیه دوم قابل استدلال نیست. آیه سوم این آیه شریف است که لبلونکم الله به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. این آیه هم مفادش اینه که خلاصه خدا شما را آزمایش می کند در حال احرام به صید، که ببیند صید می کنید یا نمی کنید، یعنی صید حرام است. خب اینم به نظر می رسه که هیچ اطلاقی نداره نسبت به حرمت صید حیوان حرام گوشت. خب لیبلونکم الله به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. اما ابتلاء خدا به صید که نزدیک شما میان، یا خود صید یا تخم صید روی اساسهای شماست، اطراف شماست، که هر لحظه شیطان وسوسه میکنه که استفاده کنید از این صید یا از این تخم صید. و این دلیل نمیشه که از اینایی بفهمیم بله فل جمله صید حرام است بر محرم، و خدا آزمایش میکنه محرم این را در اون زمان پیامبر با این کار. اما اینکه بل جمله استفاده نمیشه که شکار کردن هر حیوان بری ولو حرام گوش باشد حرام است. پس این آیه دلالت نمیکنه. کافیه دیگه، فل جمله معلوم میشه صید حرام بوده که خدا آزمایش میکنه ما رو به شیء من الصید. اما اینکه از این آیه بفهمی فل جمله شکار کردن حیوان حرام گوشت هم حرام شده بر محرم، این استفاده نمیشه. آیه بله نه، فقط در روایات شأن نزولش بیان شده که در مسلمین مبتلا شدن به صید در اطرافشون و تخم مثلا پرنده های وحشی که حلال گوش بودن، که هوس میکردن اینها رو بخورن، نزدیکشون بود، دسترسی به اونها آسان شده بود برشون. نه، چون این آیه در مقام بیان حرمت صید که نیست. میگه خدا شما را آزمایش می کند در این سفر به چیزی از صید که دستانتون و تیرهایتان به آن می رسد. می فهمیم فل جمله صید حرام بوده که این آیه رو فرمودن، اما مطلقا صید حرام بوده، شکار کردن حرام بوده، اینو نمی فهمیم. حتی نمیفهمی از اینکه که استیاد حرام است، شاید اکل حرام باشه، چون با همین هم آزمایش میشه انسان که اکل سید به بری بر محرم حرام میشه، ولی شیطان وسوسه میکنه او را، چون اینا در سفر که با خودشون مواد غذایی مثل گوشت که نمی بردن، در همون بین راه از طریق شکار تهیه می کردن نهار و شامشون رو. اینم راجع به این آیه. آیه دیگر این آیه شریف است که لا تقتل السید و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. این آیه شریفه گفته شده که در مورد حیوان حلال گوشته. چرا؟ برای اینکه داره و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، در حیوانات حرام گوشت کفاره بر قتل اونها ثابت نیست، چون اونها مثل ندارند از انعام. ببر مماثلی ندارد در حیوانات حلال گوشت. پس این آیه و من قتله موردش قتل حیوان حلال گوشت است، شبیه اذا رجع از ضمیر الی بعض مدلول العام میشه که در اصول مطرح کردم و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذلک. گفتن این بعولتهن ضمیر برمیگرده به خصوص مطلقات رجعیه، شامل طلاق خلع یا مبارات یا طلاق سوم نمیشه. بعد بحث کردن که خب ما چی بگیم، بیایم استخدام قائل بشیم در این ضمیر، بگیم و بعولت و بعضه نه احق برد دن نفی ذالک و بعولت و رجعیات منه نه احق برد دن نفی ذالک، اینو بگیم و حفظ کنیم عموم و المطلقات یتربس نرا، یا نه بیاییم بگیم ضمیر به کل مدلول عام برمی گردد، ولی مدلول عام رو بگیم و المطلقات الرجعیات. ما در اصول مطلبی رو عرض کردیم، آیین دیگه هم دیدیم دارن مثل مرحوم آقای خویی، اگر مقید متصل باشه انصاف اینه که دیگه عموم در اون صدر خطاب مختل میشه، چون ما یصلح للقرینیه میشه که ما دیگه از اون صدر خطاب عموم استظهار نکنیم. اما اگر مقید منفصل باشه، مثلا این آیه شریفه، ما اگر ما بودیم و این آیه میگفتیم جمیع مطلقات طلاقشون رجعیست، عده دارن و در عدهشون شوهر میتونه رجوع کنه. مقید منفصل آمد گفت که در طلاق خلع، در طلاق ممارات، در طلاق ثالث شوهر حق رجوع ندارد. این مخصص منفصل، مقید منفصل است. و نظام ما میگیم هیچ برای ظهور استعمالی مشکل ایجاد نمی کنن. این مقید منفصل کشف میکنه مراد جدی از اون جمله دوم که مشتمل بر ضمیر هست مختص است به رجعیات، میشه و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان کن رجعیات، یا به تعبیر دیگر ان لم تکن مطلقات به طلاق خلع او مبارات او به طلاق ثالث. ظهور عموم جمله اول مشکل پیدا نمی کنه. همین مطلب راجع به آیه لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هم گفته میشه. ما میگیم این من قتله بر فرض که مشهور گفتن درست گفتن، مختص دست به حیوان حلال گوشت. حیوان حرام گوشت اگر صیدش هم حرام باشد ولی کفاره ندارد. بر فرض این مطلب درست باشه، فوقش میشه مثل آیه شریفه و المطلقات. دلیل مستقل منفصل داریم بر اختصاص این جمله دوم به حیوان حلال گوشت، یا از خود این آیه قرینه متصل پیدا کردیم بر اختصاص این جمله و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم بر نسبت به حیوان حرام گوشت؟ اگر مقید منفصل مشکل ایجاد نمی‌کنه. اگر مقید متصله، همین قرینیتی که حیوان حرام گوشت مثل ندارد در انعام تا کفاره او باشد، مقید متصله، بله ما قبول داریم. این مانع از عموم صدر آیه میشه که لا تقتلوا صید و انتم حرم. ولیکن آخر کار اینه که این آیه از صلاحیت استدلال میفته بر حرمت صید حیوان حرام گوشت، بیشتر از این که نیست. به بقیه ادله مطلقه که شامل حیوان حرام گوشت میشه استدلال میکنه. چجور اگر در آیه والمطلقات ما ملتزم میشدیم به این که اون و بعولتهن نه چون مختص است به رجعیات، مانع از عموم و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء است، این آیه از استدلال بر ثبوت عده در طلاق خلع و بائن و طلاق ثالث می افتاد، ولی مانع نمی شد که به اطلاقات ادله دیگر تمسک کنیم. بگیم هر زوجه مدخول بهایی اگر طلاق داده بشود عده دارد. این آیه از صلاحیت استدلال می افتاد، اما به بقیه ادله که لطمه وارد نمی کرد. خب جناب صاحب جواهر، چجور شما می فرمایید این آیه میشه دلیل بر اختصاص حرمت صید به حیوان حلال گوشت؟ فوقش مقید ما نسبت به و من قتله منکم متعمدن به حیوان حلال گوشت مقید متصل است. این مانع میشه از اطلاق لا تقتلوا الصید و انتم حرم نسبت به حیوان حرام گوشت، اما دلیل بر اختصاص حرمت به حیوان حلال گوشت نمیشه. رجوع میکنیم به سایر ادله. و عجیب از ساعت جواهر که فرموده این آیه دلیل بر ملازمه است بین حرمت صید و ثبوت کفاره. از کجای آیه این مطلب رو میفهمیم؟ یا مثلا از اون روایتی که میگه لا تستهلن شیئن من الصید ولا تدلن علیه مهلن ولا مهرمن ولا تشر الی فإن فیه فداء لمن قتله. صاحب جواهر میگه ملازمه میفهمیم بین حرمت صید و حرمت و ثبوت کفاره بر قتل صید. بعد میگفت چون در حیوان حرام گوش کفاره نیست بر قتل او، پس حرمت هم نیست. کجای این روایت میگه که بین حرمت صید و ثبوت الکفارت علی قتل صید ملازمتون؟ دو تا حکم بیان کرده، گفته لا تقتلوا الصید و من قتله فعلی الکفاره. این جمله دوم فوقش از عموم جمله لا تقتل الصید نسبت به ایمان حرام گوش جلوگیری میکنه، اما بیان نمیکنه ملازمه هست بین این دو تا حکم. فرق است بین این که بگه بینهما ملازمتون، و اگه دلیل داشتیم بر عدم کفاره در قتل حیوان حرام گوش میگیم ملازمه هم که هست بین ثبوت کفاره و بین حرمت صید، کفاره که نبود پس حرمت صید هم در حیوان حرام گوش نیست. این که این آیه در مورد صید گفته حرام است صید و کسی که آن را بکشد کفاره دارد، میفهمیم فوقش مورد این آیه حیوان حلال گوش بوده، نه این که این آیه در مقام بیان ملازمه است بین دو تا حکم حرمت صید و ثبوت کفاره. پس ملازمه رو ما از این آیه نمیفهمیم. این اجماعی که شما میگید صاحب جواهر مطرح کرد بر این که بگه اجماع داریم بر حرمت صید حیوان حرام گوش، بر ملازمه بین حرمت صید و ثبوت کفاره که ادعای اجماع نکرد. کسی ادعای اجماع نکرده، ادعای اجماع هم بکنه قبول نمی کنیم. چه ملازمه ای از بین حرمت صید و حرمت و ثبوت کفاره بر قتل صید؟ و من عاده فینتقم الله منه، صید عمدی اگر تکرار شود حرام است ولی کفاره ندارد. قرآن میگه و من عاده فینتقم الله منه، چه ملازمه ای؟ پس به نظر ما راجع به آیه شریفه لا تقتل الصید و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فوقش اینه که اگر قرینه متصله داشتیم بر اختصاص جمله دوم که و من قتله منكم متعمدا، بر دلیل و قرینه متصله گفت این مختص به حیوان حلال گوشت است، این باعث میشه عموم لا تقتل الصید و انتم حرم هم نسبت به حیوان حرام گوشت مختل بشه، ما یستول قرینی هم پیدا کنه. اما مانع نمیشه از تمسک به بقیه اطلاقات. علاوه بر این که عرض کردیم ما برامون حل نشده این مطلب، ارسال مسلمات کردن که حیوان حرام گوشت قتلش کفاره ندارد الا ما خرج به دلیل، ولی باید اینو بیشتر تتبع بکنیم. ما دلیل روشنی برای این مطلب پیدا نکردیم. اگه دلیلش اینه که حیوان حرام گوش مثل ندارد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فوقش این آیه دلیل بر ثبوت کفاره نیست. فإن قتله فعلی الفداء، او که نداره مثل ما قتل من النعم. وانگهی مثل از حیث صغر و کبره، و الا تو خود روایت صحیح حدیث داره که در ذیل همین آیه فجزاء مثل ما قتل من النعم میفرماد فی الذبی شاة و فی حمار الوحش بقرتون و فی النعامت بدنتون و فی البقرت بقرتون. حمار وحشی چه مماثلتی داره با بقره؟ الا از حیث کبر، کبر جسه، و اگه اینه ببرم با گاف مماثلت داره از حیث کبر جسه. چه فهم میکنم؟ خب پس به نظر ما این آیه شریف هم قابل استدلال با این بیانی که الان عرض کردیم بر حرمت صید حیوان حرام گوش، و اگر قابل استدلال نبود چون قرینه متصله داریم در این آیه که کفار مختص است به حیوان حرام گوش، خب فوقش این آیه از صلاحیت استدلال میفته، نه اینکه دلیل بر اختصاص حرمت صید باشد به حیوان حلال گوش کما ادعاه و صاحب الجواهر. خب اما روایات، ما روایاتی رو مطرح کردیم، یکی صحیح منصور ابن حازم، المهرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. روایت عمر ابن یزید، اجتنب فی احرامك صید البر كله. ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر الیه فیسیده. ظاهر اجتنب فی احرامك صید البر یعنی اصطیاد صید البر حرام است، به قرینه اینکه ولا تأكل مما صاده غیرک، یعنی اجتنب عن صید صید البر. و این نیست، اینا اطلاق شامل حیوان حرام گوشت هم بشه. دو تا حکم مستقله، اجتناب کن از شکار کردن صید البر، یک حکم شامل حیوان حرام گوشت هم میشه. حکم دوم اینه که لا تأکل مما صاده غیرک، خب اون مختص است به حیوان حلال گوشت. چرا؟ از شکار اجتناب کن، از شکار حیوان خشکی اجتناب کن، اگر دیگری هم صید کرد و از صید دیگری هم نخور. خب دومی مختص به عرصه و خدمتون که حیوان حلال گوشت، اولی چرا؟ مثل این میمونه که اگر یه خطاب بیاد بگه که این عصابه الدم ان وقع الدم على شيء فاجتنب عنه، مثلا وان وقع على وان اصاب وان اصاب شيئا فاغسله. این چون دومی مربوط به ما یقبل الغسل شامل مایعات نمیشه، اغسل شامل مایات نمیشه، مایات قابل غسل نیستن. پس اون ان وقع الدم على شيء فاجتنب عنه اونم شامل مایات نمیشه. خب چه ربطی به هم داره؟ دومی قرینه داره که شامل مایات نمیشه چون امر به غسل شامل مایات نمیشه، اولی اطلاق داره. نه، اون که اگه باشه شما میگید که حتی اگر بیاد بگه که یحرم علیکه سید البر، یحرم علیک اصطیاد و سید البر، باز این چون غالبا مردم به غرض خوردن سید می کردن در حال احرام، پس این انصراف داره به همون حیوان حلال گوشت که غرض خوردن گوشت آن هست. من این غلبه موجب انصراف نیست، یعنی قرآن که اگر قرآن بود لا تقتلوا سید و انتم حرام، این شامل نمیشد اون کسی را که فرض کنید که یک میمونی را در راه مکه صید میکنه، بعد میاد میفروشه تو مکه، پول سفرش رو تامین میکنه، نه شامل نمیشه. حالا نه، لا تصادو، لا تصادو، یا میکشه از پوستش میخواد استفاده کنه، میکشه. بعد حیواناتی که پوستای خیلی جالبی دارن، روباه مثلا میکشه تا از پوستش استفاده کنه، پوستشو. من کی گفتم؟ من الان دارم میگم اطلاق داره. نه اون بحث دیگریست، حالا اجازه بدید به اون میرسیم. حالا اصلا شما از اینها بگذارید، صحیح معاویه ابن عمار، اتق قتل الدواب بکلها اذا احرمت فاتق قتل الدواب بكلها الا الافعی والاقرب والفأر. از قتل تمام حیوانات اجتناب کن. خب حرام میشه قتل اینها دیگه؟ البته این مورد قتله، بحث حرمت صید تو این عبارت نیومده. ممکنه قتل حرام باشه ولی صیدش حرام نباشه. احکام صید هم بار نمیشه که مثلا فتیده مثلا کفارت و کذا. ولی بالاخره خب مشهور گفتن آقا قتل حیوان حرام گوشت بری حلاله، قتلش هم گفتن حلاله بر محرم. و اینو بعد میگه اتق قتل دواب به کله ها، اعراض کردن. مگه ما مقلد مشهوریم؟ خودشون اختلاف دارن. شیخ طوسی در نهایه به طور مطلق فرموده حرامه، در مبسوط میگن گفته فقط حیوان حلال گوش حرامه. بالاخره خود یک فقیه بزرگ شیخ الطائفه در دو کتاب دو جور حرف زد. میگن علامه هم همینطوری، بعضی کتاباش گفته که حرمت سید مختص حیوان حلال گوشته، بعضی کتاباش فرموده مطلقا حرامه. محقق هلی تو شرایع میگه حیوان حلال گوش سیدش حرامه، تو مختصر و نافه ببخشید تو مختصر و نافه میگه المحلل المحلل العقل، ولی تو شرایع مطلق میگه، نمیگه المحلل، اما از محلل و محرم میگه. کلام شرایع و کلام مختصر و نافه اختلاف داره. من چه میدونم نکتهش چیه، معصوم من اسمه الله. شما میگید چرا گوش به حرف مشهور نمیدین؟ میگم اول مشهور گوش به حرف خودشون بدن نکنن. ما اول بعره واسه الله یفسد و شی، مشهور عمل نکردن و شما عمل نکنید. حالا مرحوم آقای خویی به یک صحیحه استدلال کرده بر حرمت سید حیوان حرام گوشت. اون صحیحه اینه: لا تستهلن شیئا من الصید و انت حرام، ولا انت حلال فی الحرم، ولا تدلن علیه محلا ولا محرما فیستاده، ولا تشر الیه فیستعمل من اجلک یا فیستاد من اجلک یا فیستحل من اجلک. در بعضی نسخ داره فیستحل من اجلک، این در وسائل داره فیستعمل من اجلک. فان فی فداء لمن تعمده. چون میگه لا تستهلن شیئا من السید و انت حرام اطلاق داره، ولو سید حیوان حرام گوشت. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. حالا صدرش رو ایشون گفت. اولا اشکال به فرمایش ایشون اینه که شاید لا تستهلن شیئا من السید، ای لا تستهلن اکله، حلال نشمار هیچ سیدی را، شاید متعلقش یعنی اکل هیست سیدی را. بله؟ یعنی هیچ سیدی را حلال نشمار، ای حلال نشمار، ای لا تستهل اکله. و احتمالش که هست. من نمیخوام بگم که این روایت دلالت بر حرمت استیاد نمی کنه، اما دلالتش شاید از این بابه که میگه ولا تدلن علیه محلن ولا محرما، دلالت بر سید که موجب استیاد غیر از حرام بشه، خود مباشرت استیاد به طریق اولا حرامه. ولیکن من حرفم اینه لا تستهلن شیئا من السید، اگر موردش اکل باشه بشه لا تستهلن اکل شیئا من السید. دیگه بقیه فقرات هم زمینش برمیگرده به همین سید معقول اللحم. لا تستهلن اکل شیء من السید، این سید حلال گوش دیگه. لا تستهله و انت حرام، حیوان حرام گوش که همیشه حرام است. لا تستهلن اکل شیء من السید و انت حرام، یعنی اون سید حلال گوش را در حال احرام خوردنش را حلال ندان. بعد که میگه ولا تدلن علی، باز زمین برمیگرده به این حیوان حلال گوش. ولا تشر الی، باز زمین برمیگرده به این حیوان حلال گوشت. اگر متعلق لا تستهلن اکل باشه که محتمل هست دیگه استلال آی خویی ناتمام میشه. شاید فیستحل من عجلک باشه، یعنی تو باعث شدی که اون استحلال بکنه این سراد، یعنی استیادش بکنه. راجب این روایت ما گفتیم، ما راجب لا تقتل و سید و انتم حرم گفتیم، راجب اجتنفی احرام که سید البر کله گفتیم، گفتیم اونا قرینه داره که بنای استیاده، چون بعدش داشت ولا تأکل من ماساله و غیرات، معلوم شه اکل رو نمیگه، اکل تکراری میشه دیگه، اولی معلوم شه لا اجتنفی احرام که استیاد سید البر، ما به اونا توسل کردیم. اما این روایت به نظر ما اطلاقش مشکله. نه حالا این که جای دیگه داره بحث عکس میکنه، چه ربطی داره به این روایات؟ خب بکنه، چه ربطی به این روایات داره؟ اونه که حرمت عقل میگه، اما اونه که حرمت سید، حرمت استیاد میگه، چرا مطلق نباشه؟ این اشکال اول. اشکال دوم اینه که برفض لا تستهلن شیئن استیاد رو هم بگیره، لا تستهلن استیاد شیئن من سید و انتهانا. خب جناب آقای خویی، فان فیه فداء لمن تعمده، همون بحث آیه لا تقتلوا، لا تقتلوا السيد و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا پیش میاد، که ضمیری دارد که بر میگردد به اون سید، و این ضمیر قطعا مختص است به حیوان حلال گوشت، چون شما میگید حیوان حرام گوشت کفاره ندارد. بالاخره شما در آیه اشکال کردید که چون ضمیر بعض مدلول آن برمیگردد در فمن و من قتله منکم متعمدن، این مانع از تمسک به عموم صدر آیه میشه. خب این اشکال شما در این روایت هم میاد، اینم داره و من قتله فان فیه فداء لمن تعمده، این ضمیر فیه برمیگرده به اون سید، و قطعا خود شما فرمودید حیوان حرام بوش کفاره نداره قتلش. خب روایت دیگری که هست برای استدلال به حرمت سید حیوان حرام گوش، روایت حریزه، داره کل ما خاف المحرم علی نفسه من السباع والحیات و غیرها فلیقتله ولو لم یرد که فلا ترده، اگر اینها متعرض تو نشوند تو کاری به اونها نداشته باش، یعنی سیدشون هم نکن دیگه، اطلاق داره دیگه، اصلا موردش حیوان حرام گوشته، سبا حیات، اطلاق لا تورده اختضا میکنه که حرام هست این کار، ظاهرش حرمته لا تورده دیگه. منتها دو تا اشکال داره این روایت، یکی این که این روایت رو در تهذیب مسند نقل میکنه، ان حماد ان حریز ان ابی عبدالله، ولی در کافی میگه ان حماد ان حریز ام من اخبره ان ابی عبدالله، که همون شبهه ارسال در این روایت پیش میاد. متن واحد و هر دو سند هم واحد از حماد ان حریز، منتها حریز یک جا بگه ام من اخبره، یه جا مستقیم بگه ان ابی عبدالله علیه السلام، ما مطمئن میشیم که چون روایت واحد است یک خللی در سند هست. شاید پس اون امن اخبرهو درست باشه، شاید شبه ارسال داره دیگه، شاید انحریز انبی عبدالله درست باشه، با شاید که نمیشه که سند رو تصحیح کرد. حالا اگه نگیم کلینی عزبته، آخرش اینو میشه که تعارض و تساقط. چرا جای دیگه این کارو نکرده کلینی؟ نه آخه اینجور که شما میگید پس باید کلینی هر جا بگه انحریست بگه ام من اخبره و نبی عبدالله، اینجوری نکرده. اینی که شما میفرمایید یک بحثی است که کشی نقل میکنه از محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن ان حریز لم یسمع من ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثا و حدیثه. که خود این یه موزلهیه که این چجوری میشه حریز این همه روایت دارن ابی عبدالله مستدن حدود 20 مورد و اندی داره قلت لابی عبدالله علیه السلام سمعت ابا عبدالله علیه السلام قال لی یا حریز. چجور میشه که یونس ابن عبدالرحمن گفته که حریز فقط یک حدیث یا دو حدیث از امام صادق شنیده؟ بعضی ها بالاخره به خاطر همین کلام کشی مثل سیستانی میگن حدیث حریز مسانیدش هم مراسیله. منتها حالا چجور تسلیم میکنن روایات حریز رو؟ اونا میگن چون اکثر مشایخ حریز ثقاتن نوعاً حریز از زراره نقل میکنه، از محمد ابن مسلم نقل میکنه، از آدمای درست حسابی نقل میکنه، آدم اطمینان پیدا میکنه که این مواردم که ارسال داره اون واسطه آدم درست حسابی بوده، که خود اینم ادعای قابل قبولی نیست. این همه روایات اگه مرسل کردیم از کجا معلوم این مراسیل همش اون آدم های حسابی هستن که تو چند جا اسم اونا رو برده گفته ان زراره ان محمد ابن مسلم؟ از کجا این همه مراسیل همون مسانیدی که واسطه رو ذکر کرده و ثقات بودن هست؟ حالا این یه مشکلیست خودش در جای دیگه، حالا یه موقعی هم بحث کردیم ما اما این که شما میگید کلینی بر همین اساس اجتهاد کرده گفته ام من اخبره و پس بعد تو کافی همه جا بگه حریز ام من اخبره و نبی عبدالله، در حالی که تو کافی داره حریز نبی عبدالله. خب اشکال دوم راجع به این روایت اشکال دلالیه. اونی که این روایت هم ظاهرش که فلاتورت های لا تقتل هو قتل این حیوانات حرام میشه، اما سیدش رو نمیگه حرامه. خب سید میکنه برای نگهداری، خوشش میاد از این مارهای خوشخط و خال، یک جعبه مارگیری هم با خودش آورده، این مارا رو میکنه میگیره سید میکنه میکنه تو این جعبه، میخواد تو مکه که رفت یه عرض سبت سلمتون که یه نمایشی اجرا کن. نه به قرینه صدرش که داشت که فلیقتل ها، اگر خوف داشتی از اونها بر خودت بکش اونها رو، و اگر با کاری نداشتن کاری بهشون نداشته باش، این بیش از این دور نداره این نکششون. خب یک اشکالی هست در این روایات، اینو عرض کنم، و اون اشکال مرحوم آقای خونساری در جامع المدارکه که ایشون هم اشاره کردن که این روایات ناظر به آیات قرآنه. کسی که آیات قرآن را میگه اختصاص داره به حیوان حلال گوشت، حرمت سید حیوان حلال گوشت رو میگه، بیشتر از اینو نمیگه، این روایت هم که دیگه ناظر به این آیات اطلاق برش منعقد نمیشه. چجور تمسک کنیم به اطلاق این روایات؟ این جوابش اینه که کی گفته این روایت ناظر به آیاته؟ کی گفته؟ اولا آیات که اطلاق داشت به نظر ما بعضیش، فرفت آیات اطلاق نداشته باشه، این روایت کی میگه ناظر به آیاته؟ ما در سید البحر که گفتیم اونجا حرفمون این بود که وضوح حکم سید البحر در قرآن باعث میشه ما دیگه احراز عموم در روایات حرمت سید نسبت به سید البحر نکنیم، ارتکاز متشرعه بشه ما یسلح للقرینیه، چون واضح بود حلیت سید البحر. اما در مورد سید حیوان حرام گوشت حکمش از واضحات بوده؟ قطعا نبوده. قطعا حرمت یا حلیت صید حیوان حرام گوشت از واضحات لدل متشرع نبوده تا بشه قرینه متصله و موجب عدم اطلاق در روایات بشه. اطلاق روایات شامل حیوان حرام گوشت میشه، میگه صیدش حرامه، هیچ قرینه‌ای هم بر نظارتش به این آیات نیست. والحمدلله رب العالمین.